شب چله‌ای که حالا تو ماه تو زمستون معمولا رسمه برای دخترها میبرن، چقدر دخترایی رو باشون مواجه شدیم که اینا میگن ما اصلا دوست نداشتیم اینا، اینقدر فشار به همسرم، به خانواده همسرم، به خانواده خودم اومد که اصلا اوقات خوشی نبود و تهش نگاه کردیم دیدیم ارزش نداشت، فقط یه رسم و رسوماتی باید اجرا میشه. خب کی گفته اینا باید اجرا بشه؟ ما توصیه‌مون به خانواده ها اینه اگه دختر و پسر ازدواج کردن دیگه بذارید خودشون رابطشون رو مدیریت کنن، باید و نباید زیادی بهشون نگید. فرایند تربیت مال خیلی قبل تر از این حرف هاست و بعضی وقتا خانواده ها وقتی دختر تازه میاد داران عقلی باید و نباید رو اضافه میکنن، بذارید دیگه این آدم باید اقدام کرده به یه فعالیتی که مربوط به انسان بزرگ ساله و خودش مسئولیتشو بپذیره و اونجوری که خودش دوست داره مدیریت کنه. و چه خوبه حتی رسم و رسوم رو ما به اندازه‌ای تعدیل کنیم که خود دختر و پسر دلشون شاد باشه که اون کیفیت رو دارن اجرا میکنن. حتی تو مراسمات عروسی هم همینو میگیم، به کیفیتی انجام بدین که دختر و پسر دلشون شاد باشه، نه اینکه مردم چی میگن زشته رسممون اینه. اینا رو بدیم ولی بذاریم کنار و الحمدلله خیلی از خانواده این حرفا رو هم گذاشتن کنار و بچه ها میتونن توی سنین پایین تری با شرایط بهتری ازدواج کنن. ببینید اینجا بالاخره یه مشکل دیگه ایجاد میکنه، یعنی فرار اتفاق میفته.
بله،
دختر و پسر یه زمانی رو برای دوران عقد میخوان. حالا اگه قرار زمان دوران عقد کوتاه بشه باید کیفیت ارتباط عاطفی دختر و پسر خیلی بیشتر باشه، یعنی بیشتر با هم تعامل داشته باشن که زودتر به اون نقطه صمیمیت و تعهد برسن. ولی چرا ما این فشار را تولید کنیم؟ یعنی متوجه نمیشیم خانواده های مقداری کوتاه بیاین تا جوان ها راحت تر بتونن ازدواج کنن.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. یک سوال تلفنی بشنویم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ما با همسرم 26 ساله که ازدواج کردیم، الان دو تا دختر داریم. توی 26 سال هم به این مشکل اخلاقی خوردیم. خواستم ببینم ما چیکار کنیم که این تو اخلاق این دخترام تاثیر نذاره، یعنی که تفاهم نداریم با هم دیگه، اختلاف اخلاقی داریم. ایشون یه اخلاق داره، من یه اخلاق دارم، برداشتمون با هم متفاوت نیست، بچه‌هامون هم دختره. اینه که میخوام ببینم باید چیکار کنیم. ما مردیم دیگه، بالاخره خاصیت خودمونه داریم دیگه، چقدر تحمل کنیم؟ 26 سال تحمل کردیم، یه الان واقعا تحملمون سر رفت، حالا باید چیکار کنیم به نظر شما؟
خب جناب آقای قدوسی،
بعد از 26 سال اگر نتونستن تفاهم ایجاد کنن خیلی کار سخت میشه. البته خب باید بپرسیم شما برای ایجاد تفاهم چه اقدامات مؤثری انجام دادی. گاهی وقتا خیلی جالبه 20 سال 30 سال زن و شوهر با هم اختلاف دارن، هیچ اقدام مؤثری هم انجام ندادن برای حل کردن این اختلاف.
درسته.
خب اولا توصیه میکنیم که سعی کنید اقدامات مؤثری انجام بدید، اختلافات رو بررسی کنید و شاید بشه بعضیش رو حل کرد. حالا اگه نشد حل کنیم، ما باید حواسمون باشه تو دامنه اختلافاتمون بچه ها رو وارد نکنیم. نکته اول، یارگیری اتفاق نیفته یا به اصطلاح علمیش مثلث سازی اتفاق نیفته که مثلا پدر با یکی از دخترها، مادر با یکی از دخترها همکار میشن در مقابله با همسرشون. این نباید اتفاق بیفته. پس نکته دوم که یارگیری اتفاق نیفته. نکته سوم، خیلی واقع بینانه با موضوع تعارضاتتون روبرو بشید و برای بچه‌هاتون توضیح بدید. احتمالا خب بچه‌هایشون بزرگ هستن دیگه، از سن نوجوانی هم گذشتن.
درسته.
خیلی راحت بگید که ما توی این موضوعات با هم دیگه اختلاف داریم، نتونستیم هم حل کنیم، شما وارد این موضوع ما نشید که دامنه مطلب و دامنه مشکلشون گسترش پیدا نکنه. منتها توصیه آخرمون اینه که هر کدوم از این بزرگواران، پدر و مادر، ضمن این که تو موضوعات اختلافیشون یه قراردادی رو ببندن که به چه شیوهی با موضوعات اختلاف برخورد کنیم، کجا صحبت کنیم، تو چه سطحی با هم دیگه تعامل عاطفی منفیمون باشه، اینو با هم قرارداد کنن. منتها دقت داشته باشن تعامل مثبتشون رو با فرزندانشون مستمر نگه دارن. هم مادر رابطه عاطفی خوبی با بچه‌ها داشته باشه، هم پدر که بر اساس اون اصل تعادل بالاخره بچه ها الگوهای مثبت را هم دریافت کنن.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
خب جناب آقای قدوسی، سوال بعدیمون اینه، یکی از شنونده هامو گفتم ما 4 فرزند هستیم که هر کدوم خونه زندگی جداگانه ای داریم، ولی از همون دوران کودکی پدرمون دیگران رو به سر ما میزد و ما رو با بچه های دیگه و الان با زندگی اونها مقایسه میکنه. از این اخلاق ما هم تأثیر گرفتیم و الان داریم همش دیگران رو با خودمون مقایسه میکنیم. به نظر شما آیا راهکاری داره یا خیر؟
ببینید، خب بالاخره ما شیوه قضاوتی که راجع به خودمون داریم رو هم از والدینمون دریافت میکنیم، ولی خب وقتی که شما آگاهید که این رویه اشتباهیه، باید بقیه منابع شناخت خودتون رو تقویت کنید. اگه خاطره بزرگواران باشه، ما تو بحث ازدواجی بحث خودآگاهی رو مطرح کردیم، گفتیم یکی از تکنیک‌های خودآگاهی تنظیم منابع شناخت خوده. ما 3 منبع داریم که راجع به خودمون قضاوت میکنیم: 1 مقایسه خودمون با دیگران، 2 توجه به نظرات دیگران، و 3 ارزیابی خودمون. اگه مقایسه خیلی زیاده، ما باید اون 2 توجه به نظرات دیگران و ارزیابی خودمون رو یه مقداری افزایش بدیم که یه تعدیلی تو وجود ما اتفاق بیفته. یعنی سعی کنید قضاوت‌های خودتون راجع به خودتون رو بیشتر بها بهش بدید و بر اساس سیستم ارزشی که خودتون طراحی می‌کنید خودتون رو ارزیابی کنید تا مقایسه کم‌تر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف و از برنامه پرسمان خانواده. راه‌های ارتباطی 329-10551-2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
خب آقایی هستن که پیامشون رو اینجوری به برنامه پرسمان خانواده فرستادن، جناب آقای قدوسی. بله. گفتن ما مهمونی نمیریم، مهمونم نمیاد، به خاطر اینکه خانومم میگه من از پس مهمونداری بر نمیام، انگار عزت نفس و اعتماد به نفسش پایینه. ما چیکار بکنیم در مواقعی که مهمان میاد بتونیم به خانوممون کمک بکنیم و راهکارهایی برای افزایش عزت نفسش داشته باشیم؟
اگه خاطره بزرگواران باشه، گفتیم موضوعات استرس برانگیز بر آقایون و خانوم ها با هم متفاوته.
بله.
و مهمان آمدن یه موضوعیه که برای خانوم ها ممکنه استراب بالایی تولید
داشته باشه.
اینه، تو این جور موارد بهتره که ما یه همکاری خوبی رو بین زن و شوهر داشته باشیم. من توصیه میکنم اولا تو شرایط عادی زندگی شما سعی کنید تایید همسرتون رو بیشتر داشته باشید. یعنی خانمتون غذا میپزه، نمیدونم خونه داره جمع و جور میکنه، تو شرایط عادی تایید بیشتری داشته باشید.
بله.
یعنی واقعا تعریف کنید، تشکر کنید و سعی کنید تایید رو داشته باشید. نکته اول. نکته دوم، تو موقعی مهمونی، تو این جور موارد که مهمونی خیلی سخت میشه، بهتره قبل از شروع مهمونی شروع کنید یه چک لیست با هم دیگه بنویسید. یعنی مجموعه کارهایی رو که قراره انجام بشه رو لیست کنید و یه حجم زیادش رو خود آقا قبول کنه که خانم احساس کنه که اوضاع مرتبه. خود این مدیریت کردن این مهمانی و اینکه گام به گام پیش بره، خب یه استرس خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و معمولا هم اگه خراب بشه از چشم خانم خانواده دیده میشه، نه از چشم مرد خانواده. نه، تو این موضوع باید اولا درکش کنید همسرتون رو، دوما چکلیست آماده کنید و سعی کنید موارد رو از قبل طراحی کنید، آماده باشه که مهمونی به همسرتون هم خوش بگذره.
بسیار عالی. 990-083-0 گفتن که برادری 27 ساله هستم، خواهرم 19 سالشه و زیاد به حجابش اهمیت نمیده. خانومی دارم که خانومم هم حجابش بد نیست، اما میترسم از خواهرم تأثیر بپذیره. چی کار باید بکنم؟
خب این که موضوع حجاب برایشون مهمه، نکته مثبتیه. دقت داشته باشه، خب ایشون دو نوع تعامل باید داشته باشه، دو تا وظیفه داره در ارتباط با همسرش، که خب با هم دیگه بالاخره تفاهم دارن و حجاب رو رعایت کرده، دائم حس خوبش رو نسبت به حجاب همسرش باید ابراز کنه.
درسته؟
اینه که بالاخره ما توصیه میکنیم این رو هم پدر را راجع به همسرشون هم راجع به دخترشون داشته باشن، که وقتی میبینم تو چادر حضرت زهرا سرته و تو خیابون داری میری، خدا رو شکر میکنم، دلم شاد میشه، اینا رو ابراز کنه. واقعا خب اینا واقعا هست، ابرازش خودش موضوع مهمیه و یه تأکیدیه که اتفاق میفته. خب اگه رابطه عاطفی خواهرشون با همسرشون خیلی زیاد باشه، احتمال تاثیرگذاری وجود داره، ولی اگه رابطه عاطفی شدیدی نیست، خیلی جای نگرانی وجود نداره. ولی اگه ارتباط عاطفی شدیدی وجود داره، شما باید از لحاظ عاطفی با همسرتون خیلی بیشتر از خواهرتون در ارتباط باشین، که حجم شما بیشتر باشه تو زندگی، حجم عاطفی و حضور عاطفی شما. در ارتباط با خواهرتون هم ببینید، ما دقت داشته باشیم، حالا این رو صحبت میکنیم، ما تو مرزبندی همون با خارج از محوطه خانوادمون قواعدی رو به صورت خیلی انعطاف‌پذیر برای دیگران وضع میکنی.
بله.
بالاخره کسی که میخواد با خانواده من در ارتباط باشه، باید شؤونات زندگی من رو مراعات کنه. چطور؟ ما وقتی کسی میخواد از خارج از کشور بیاد تو کشور ما، میگیم که کشور ما قانون حجاب داره و شما باید شؤونات کشور ما رعایت
کنید.
تو خانواده هم همینطوره. ما اگه قراره با دیگران در ارتباط باشیم، البته تکنیکایی داره، به خیلی نرم باید متوجه بشن که ارتباط با خانواده ما یه قواعدی داره و اون قواعد زندگی ما رو باید رعایت کنه. و بعضی وقتا خب اینو درد سر درست میکنه، حالا ایشون همسرشه، بعدن که بچه دار بشن و بچه هم ممکنه از
خالشون
یا عمشون تأثیر بگیرن.
درسته.
اینکه ما قواعدی رو برای زندگی ما تنظیم کنیم و به تدریج به خانواده های اصلی هم بگیم که قاعده زندگی ما اینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای قدوسی، امروز هم در خدمت شما بودیم و عزیزان شنوندمون و لطف کردید مثل همیشه پاسخگوی سوالات بودید. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای قدوسی. متشکرم از شما عزیزان شنونده و از همراهیتون با برنامه پرسمان خانواده هم صمیمانه سپاسگزاریم. سایتون مستدام، عمرتون با عزت، سفرتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیدا اینجاست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
عصرتون بخیر شنونده‌های عزیز، برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون شد. پاسخ‌های حجت الاسلام دکتر قدوسی رو در این برنامه به سوالات شما بزرگواران در حوزه مسائل خانواده شنیدیم. به ساعت 16:45 یک شنبه 30 بهمن ماه 1401 شمسی رسیدیم و امیدوارم که این آخرین روز از دومین ماه آخرین فصل 1401 به همتون خوش گذشته باشه. بدون شک خوب زندگی کردن و رسیدن به سعادت آرزوی هر انسانیه. نوع بشر همیشه به دنبال راهکارهایی بوده که بتونه با عمل کردن به اونها رابطهش رو با دیگران شکل بده تا به این واسطه عمر خودش رو بگذرونه و بقای حیاتش رو تضمین بکنه. راهکاری که خوب و بد رو براش مشخص بکنه و در پیچ و خم زندگی راهنماش باشه. بعد عزیزان، اخلاق وسیله مؤثر برای بهتر زیستنه، پس یاد گرفتنش لازمه حیات بشریه. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم نکته های اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین فلاح رو بشنوید. امیدوارم که به واسطه این نکته ها همه ما به گنج سعادت برسیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سروران گرامی که در حال شنیدن برنامه گنج سعادت هستید از رادیو سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت. خیلی خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه دست داد تا در خدمت شما سروران عزیز باشیم و با هم دیگه استفاده بکنیم از مباحث اخلاقی که حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح برای ما در برنامه گنج سعادت مطرح میکنند و ما رو کمک میکنند تا زودتر به این گنجی که موجب سعادت ما هست انشاءالله برسیم. اون گنجی که سعادت دنیا و آخرت ما رو فراهم میکنه چیزی نیست جز حرکت در مدار اهل بیت علیهم السلام، حرکت در مسیر رضایت خدا، که همه اینها خلاصه میشود در یک زندگی اخلاق مدار. تعریف اخلاق رو تو جلسه قبل استاد فلاح برای ما بیان کردن. تعریف اخلاق این شد که اون ملکه‌ای که در وجود ما هست، حالا یا در حیطه فضائل هست یا در حیطه رذائل، اون ملکه‌ای که در وجود ما هست که در زمان خودش بیدرنگ ما انجام میدیم و بیدرنگ کاری رو به فعلیت میرسونیم، یک صفتی رو به فعلیت میرسونیم. تو تقسیم بندی اخلاق استاد چند تا تقسیم بندی رو بیان کردن. اخلاق صفاتی یا باطنی رو گفتن، اخلاق رفتاری رو گفتن. تو یک تقسیم بندی اخلاق رو تقسیم به رذیلت و فضیلت کردن. تو یک تقسیم بندی هم اخلاق رو تبدیل به طبیعی و اکتسابی کردن. تو تعبیر اکتسابیش هم این شدش اونهایی که ما قرار کسب بکنیم یا به نوعی با خودسازی انشاءالله اونها رو به دست بیاریم. تو این اخلاق اکتسابی میخوایم سوالاتی رو مطرح بکنیم که انشاءالله استاد فلاح امروز و شاید چند برنامه آینده در خصوص همین اخلاق اکتسابی برای ما نکاتی رو بیان کنن. آقای فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلام عرض بشه جا. توی تقسیم بندی که شما در خصوص اخلاق مطرح کردید، اخلاق رو فرمودید طبیعی و اکتسابی، بعد طبیعی رو هم دو قسمت بیان کردید، یک سری اخلاق وراثتی و ژنتیکی بودن، یک عده هم اخلاق اقلیمی و جغرافیایی و طبیعتی که تو حالا محیط پیرامون انسان درش دخیله. بعد آمدید نقطه مقابل طبیعی اکتسابی رو هم بیان کردید. قسمت دوم اکتسابی رو گفتید، فرمودید که اینها رو باید به دست بیاریم. برای به دست آوردن اینها عواملی هم درش مؤثر هست یا صرفا ما به دست بیاریم که کفایت؟
درست اون اخلاق طبیعی رو که عرض کردم و از اخلاق اکتسابی جدا کردیم، ولی با این حال در اکتساب تأثیر گذاره.
درست.
مثلا هم الان احسا کنم یکی که برم جلو
بفهم.
یک وراثت،
این عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابیه.
آره، هرچند اخلاق طبیعی به حساب میاد ولی در اخلاق اکتسابی مؤثره.
درست.
ما جبرن و قهرن انسان به دنیا اومدیم، چون پدر و مادر ما انسان بودن.
درست.
خب قاعدتا از اونا و از اجدادمون یک سلسله صفات رو به ارث میبریم، خصوصیات جسمی، رنگ پوست، رنگ چشم.
خب آقا اینا چه تأثیری تو اخلاق ما دارن؟ مثلا من رنگ پوستم سفید باشه، قرمز باشه، سیاه باشه، چه اخلاقه؟ یا مثلا
اینا اخلاق نیست. عرض کردیم که خصوصیات طبیعی اخلاق اکتسابی نیستن، ولی زمینن برای بروز اخلاق اکتسابی.
میشه بیشتر توضیح بده؟
برای اخلاق اکتسابی زمینه به حساب میان، به واسطه اینکه اجدادش و یا پدر مادرش آدمای زیبایی بودن، زیبا متولد شده.
درست.
خب این زمینه است برای اینکه یک وقتی با این زیبایی نسبت به دیگران تفاخر داشته باشه، یعنی مبتلا به تکبر بشه. درست. خود برتر بینی، خود بهتر بینی، دقت فرمودید، زمینه میشه برای یک اخلاق کسبی. اصل وراثت و خصوصیت ارثی از حوزه اختیار و انتخاب ما بیرونه، دست ما نیست. مورد دوم، عامل دوم، محیط طبیعی و جغرافیایی، این هم زمینه است برای کسب اخلاق. کدوم محیط؟ اون محیطی که ما توش زندگی میکنیم و رشد پیدا میکنیم. خب قاعدتاً به طور قهری روی اندام ما اثر میذاره، روی پوست ما اثر میذاره، روی هر سبز و مختی بدن ما، مثلا چون بچه کوهستانی تأثیر میگذاره. دقت بفرمایید، معمولا مجبوریم با طبیعت بجنگیم، خشم بار میاییم، دقت کنیم، با صلابت بیشتری بار میاییم. نمیخوایم تقبیح کنیم الانا، داریم میگیم که یک روحیه
تأثیرشو داریم.
آره، تأثیرشو میخوایم عرض کنیم. میبینید دیگه، منطقه سردسیر، گرمسیر، عرصبت که معتدل، منطقه کوهستانی یا منطقه صحرایی، اینا هر کدومشون نوعی از روحیه و اخلاق رو ایجاب و اقتضا میکنه. خب مورد سوم، محیط اجتماعی، یعنی سومین عاملی که در اخلاق اکتسابی مؤثره، محیط اجتماعی. این رو اجازه بفرمایید باید مستقل بریم،
اینو پس توی برنامه توضیح.
آره، مفصل باید خدمتتون عرض کنم. خب مورد چهارم، تاریخ و عوامل زمانیه. دقت بفرمایید، ما از نظر محیط اجتماعی فقط تحت تأثیر زمان حال خودمون نیستیم. ممکنه کسی فکر کنه که وقتی صحبت از محیط اجتماعی میشه یعنی محیطی که نقدن همین الان من درش زندگی میکنم.
درسته.
ولی سوال اینه که آیا فقط زمان حال و محیط اجتماعی فعلی در اخلاق من و کسب اخلاق اثر دارن یا زمان گذشته هم داره؟ صحبت سر اینه که یکی از عواملی که در کسب اخلاق اثر دارن تاریخ و عوامل زمانیه. زمان گذشته، بفرمایید وقایع و حوادثی که در گذشته برای ما یا تو دایره وسیع‌تر برای جامعه پیش اومده، اینا همه در اخلاق ما و ساخته شدن ما تأثیر داره. اینجوری عرض کنم، بین گذشته و آینده هر موجودی بفرمایید یک رابطه قطعی و مسلم وجود داره، هر چند کشف نشده باشه، معلوم نباشه و حس نشه.
این مثل اینکه مثلا یک مجموعه ای رو، یک جامعه رو میگن هم مثلا سلحشورن آدم، ولی نگاه میکنید تو سابقه تاریخیشون مثلا پیروزی های متعددی داشتن، جنگاور بودن.
بله. خب گذشته و آینده رو اینجوری باید فرض کنیم، دو تا نقطه هستن که از هم جدا نیستن، بلکه مثل دو نقطه ای از یک حرکت و یک روند بفرمایید و یک جریان مدام به حساب میاد. گذشته فونداسیون پایه است، مبناست، بله، حسن بفرمایید به تعبیر استاد شهید مطهری گذشته نطفه و هسته ی آینده است. خیلی تأثیر گذاره در اخلاق اکتسابی.
درست.
خب مورد پنجم آموزش و پرورش، آگاهی و معرفت، بفرمایید مثل کسب معرفت نفس. خب این عامل آموزش و پرورش هم در کسب اخلاق اکتسابی مؤثره، ولی تأثیرش مستقیمه. قاعدتا باید حواسم باشه که من هر چیزی نخونم، به هر چیزی گوش ندم، تو حوزه آموزش دارم عرض میکنم. اینجوری بگم، در حوزه آموزش و پرورش چیزهایی رو بخونم که در کسب فضائل به من کمک کنه. سراغ هر خواندنی نرم، سراغ هر متنی نرم، سراغ هر صفحه‌ای نرم، به هر چیزی و هر کسی گوش ندم. چرا؟ چون در کسب اخلاق من بسیار تأثیر گذاره.
تو این حوزه هستش که من حواسم به استاد باشه؟
از جمله. آره، انتخاب استاد خیلی که قبلا بحثشو کردیم خیلی تأثیر گذاره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره اسراء آیه 37، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دقت فرمودید؟
بله.
گوش، چشم، قلب، همه اینا مسئولند و ازشون سوال میشه. اینا کجا به کار میان معمولا؟ دو حوزه آموزش، تعلیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. هر چیزی رو که در جانتون آشکار کنید یا مخفی کنید، خدای متعال اون رو به حساب میکشه. پس اگر حالت نفسانی مثل حسادت در ما باشه، البته که مورد حساب قرار میگیره. دقت فرمودید؟
این تأثیر آموزشه دیگه.
میخوام بگم که من، آره دیگه، من گرفتم یه جای دیگه تأثیر گرفتم. اینجا میخواستم الان با این آیه بگم که آثاری که برش مترتبه از جمله اینه که من به خدای متعال باید پاسخ بدم، هر چیزی رو یاد نگیرم و هر چیزی رو گوش ندم، هر چیزی رو نبینم، هر چیزی به دلم نگذره، که اگر به دلم بگذره و خطور کنه و بمانه و خیمه بزنه و چون باطمه بزنه در وجود باطن من بمانه، منو بیچاره میکنه. خیالات و حرفها و نوشته ها و بفرمایید صفحات و صحنه های هرزه ذهن من رو به کج میبره. نباید با اینا هشر و نشر داشته باشم. فکر من رو از استقامت و اعتدال بفرمایید خارج میکنه. حرف های آلوده بفرمایید، قصد و نیت های ناپاک، خیلی عقب موندیم. فکر ما در کار ما آزار ماست. استقامت رو از من میگیره، اعتدال رو از من میگیره. عرض شود که منو به هم میریزه، افکار من رو به هم میریزه. یکی از عهدهایی که ابن سینا با خودش بسته و با خدای متعال بسته، خب ایشون یه رساله عهد داره دیگه، توی اون رساله با خداش پیمان بسته که مقالات و رمان‌ها و افسانه‌های هرزه نخونه. دقت بفرمایید، یه فیلسوف. البته خب ایشون اواخر عمرشون روی کرده عرفانی و باطنیشون غلبه پیدا کرده، ولی یک فیلسوف با خدای متعال نشست عهد بس که شاید جامعه بعید میدونه از یک فیلسوف که اینجور روابط باطنی و عاطفی داشته باشه. شخصا دور نمیدونم و دین نمیدونم و به جا میدونم، اتفاقا از همین عقلا توقع میره. با خودش نشست و با خدای متعال و یک عهدنامه نوشت. از جمله این عهد میکنم با تو خدای متعال که سراغ مقالات و رمان ها و افسانه های هرزه نرم. رمان مسموم، دقت بفرمایید، بعضی از رمان ها مسمومن، آلودن. این درست فکر کردن رو از من میگیره. خب در خواب من و رویای من هم اثر میگذاره. اون وقت خوابهای آشفته و آلوده میبینه. ببینید گاهی اوقات اصحاب میومدن، رسول خدا به اصحاب میفرمودن که خب چه خبر؟ خبر تازه چی داری؟ تو روایت اومده که مقصود رسول خدا این بوده که به من بگید دیشب چی خواب دیدی؟
اچه.
آره داره. ببینید پیره، مراده، مرشده، میخواد هدایت کنه. خودش میدونه ما در محضر او چشم خدای متعال هستیم، ولی میخواد درست کنه، میخواد بسازه، میخواد ارتباط بده این بیداری رو با اون عالم رویا. یا شکارهایی که ما میتونیم در عالم رویا داشته باشیم مرتبط با بیداری روز ما و اخلاق روز ما و رفتارهای روزانه ما. خب مورد دیگه که توی اخلاق اکتسابی تاثیر
مورد ششمه؟
بله، عمل هست. یادتون باشه اونجا گفتیم اگر هر سبد یک حالت که همون حال هست مرتبه خامی تکرار بشه عادت میشه و بیشتر تکرار بشه و مستقر بشه میشه ملکه. پس عمل در کسب و اخلاق مؤثر و تکرار
عمل یا استمرار عمل،
عمل و تکرار عمل، به خصوص تکرار عمل. در استقرار